وزارت کار اون هنگام که من تصدیش رو بر عهده گرفتم، براتونم توضیح دادم که من خودم آمادگی عهدهدار شدن وزارت کار نبودم، چون وزارت کار رو تا اندازه یه نهاد تخصصی که باید با یک گردانندگی خاص بتونه تنظیم کننده روابط کارگر و کارفرما و از میون بردن دشواری های اجتماعی باشه، ولی چون پذیرفته نشد و این سخن در میون بود که ممکن است عدم همکاری به جدا بودن حزب از انقلاب و از هدفهای انقلاب تلقی بشه، من پذیرفتم. من روزی که رفتم به وزارت کار، روز 24 یا 25، خوب بیاد که روزنامه ها اکسون رو نوشتن، خوب یادمه که گفتم من وزیر کارگران هستم و از همون هنگام طولش کوشش کردم که تا میتونم در راستای بهبود وضع کارگران که بسیار بد بود تلاش کنم، و این خب بزرگترین دشواری این بود که دیگر سهمداران در انقلاب جز این میاندیشیدند. من حتی یک رویدادی که روم اثر گذاشته که روز دوم سوم بود، به خواهش یکی دوتا از بازاریا کارفرماها آمدن اینجا پیشم، یعنی در حقیقت صاحبان کارخانه ها آمدن 50-60 نفر اینجا پیشم، یکی از آقایون با نهایت گستاخی گفت که خب حالا دیگه انقلاب اسلامی شده است و رابطه ما با کارگران بر حسب باب اجاره است در فقه اسلامی، ما حتی هر وقت خواستیم کار بهشون میدیم، نخواستیم چیزشون میکنیم و حقوق اونا پرداخته شده، هیچ امتیاز پایان کار و این حرف ها ندارن. که از همون جا هم درگیریم آغاز شد. یادم یک آدمی که گویا با یکی از خانواده های روحانی نسبت داشت همراهشون بود، پرسیدم که ایشون چیه؟ گفتند که ایشون یه مدیر کل وزارت کاره. در چی ببرید بیرون مدیر کل وزارت کار و فردا هم از کار برکنارش کرد. مدیر کل وزارت کار جاش در میان چیز ها نیست، کارفرما ها نیست، مگر در یه نشست رسمی که نماینده کارگر یه سو نشسته باشه، نماینده کارفرما یه سو نشسته باشه و نماینده وزارت کار سعی کنه که رابطه اینها رو تنظیم کنه. این دشواری ها روز به روز گسترده تر شد، چون هر کدوم نیروهای سیاسی در میدون یا دستاندرکاران دولت جز این می اندیشیدند. اونها یا آشکارا یا در پوشش های گوناگون دفاع کننده از سرمایه‌داری بودند و رویگردان از این که حتی تصمیم های ضد کارگری بگیرند نداشتند. سازمان های سیاسی که دستشون از قدرت کوتاه بود، به ویژه سازمان‌های سیاسی چپگرا، هم در حقیقت پشتیبانی تا درسته که همون دایه های خاص رو پیرامون هواداری به قول خودشون از طبقه کارگر می داشتن، ولی از اینکه یک چهره سیاسی یا یه سازمان سیاسی یا به هر حال یه وزارتخونه در راستای این حرکت میکنه که به راستی حقوق کارگران استیفا بشه ناخشنود بودن، احساس این میکردن که بهانه اخلال از دستشون به در خواهد شد. به این ترتیب با دشواری‌های بزرگی رو بودن. دشواری نخست که من شاید در گفتارهای قبلی ازش یاد کردم به این که تو رو به وزارت کار بسیاری از دوستانم بر این باور بودن که فرستادن من بدون تخصص به وزارت کار بیشتر برای دچار شکست کردن بوده. 80% فضاهای کارگری از کارخانه ها گرفته تا کارگاه هایی که کارهای عمرانی درش انجام می شد تعطیل، چندین ماه طلبکار حقوق و مزایاشون، سرمایه دارا بساطا یعنی دارندگان مثلا کارخانه ها یا پیمانکاری ها دست و پای خودشون رو جمع کرده بودن و هیچ کدوم هم آماده این که هم کاری بکنن با دولت انقلاب نبودند. میخواستن اون چه که به جیب زدن و بردارن رو بگریزن. اینا همه دشواری هایی بود که روبروی وزارت کار. خب ما سعی کردیم با تدبیرهایی کارگرها رو آرامش بهشون بدیم. نخست این کاری که شد از شب عید نوروز واقعا وضع کارگرها بسیار بسیار بد بود و من در دولت پیشنهاد کردم که البته این پیشنهاد در چیز در هیئت دولت تا نوروز تصویب نشد. من پیشنهاد کردم که ۱ میلیارد ریال در اختیار وزارت کار داده بشه که به عنوان وام به کارگران بیکار شده داده بشه، چون بعضی هاشون با داشتن زندگی خانوادگی همسر و چند فرزند هیچی در شب عید برای گذران روزمره نداشتن. این چیز تصویب نشد. طرح هم این بود که ما به هر کارگری به صرف اینکه احراز بشه که این کارگر و سابقه کار داره اون هنگام از 1000 تومان تا 5000 تومان وام بدیم، ولی همون موقع هم میدونستیم که جای برگشت نداره. به هر حال دولت چون تصویب نکرده بود، من از حسن نیتی که اون هنگام پاره ای از بازاری ها بهم داشتن و گفتم این حسن نیت تا افزایش دستمزد کارگران دنباله هم استفاده کردم. صندوق قرض الحسنه جاوید 100 میلیون ریال شب عید در اختیار وزارت کار گذاشت بدون هیچ امضایی، بدون هیچ چیزی، که به کارگرایی که در حال اعتصاب بودن اینا کمک کرد. با این همه من در نوروز 58 وزارت کار با یک اعتصاب برانگیخته سازمان های چپ روبرو، اعتصاب و تحصن سازمان های چپ روبرو بود که به عنوان بیکاران جویای کار. بعد اون بخششون که اومدن تحصیل کردن دایه این داشتن که ما دیپلومه های بیکار جویای کار هستیم. و همین حرفا یه ماه پس از پیروزی انقلاب طرحش و اجتماع کردن و راه پیمایی کردن و بعد آمدن وزارت کار چی شدن تحصیل کردن. باشن در وزارت کار تا باشون صحبت کنم. وقتی گفتم که تالار وزارت کار رو درش رو باز کنین، همه کارمندان وزارت کار دچار شگفتی شده بودن. یه تالاری بود به نام 25 شهریور به صورت آمفی‌تئاتر مانند، شیک‌ترین ابزارها رو داشت، تمام صندلی ها مخمل و سن و نمایشگاه. من گفتم در اینجا رو بگشایید که این آقایون تحصن کرده و اونجا برن. همهشون چیز بودن، چون بازی یکی از ویژگی های کاری که من در وزارت کار کردم این بود که تنها کسانی که من از بیرون وزارت کار به وزارت کار بردم 7 تن بودن که از این 7 تن با استفاده از یکی از ماده های قانونی 1 تن رو به عنوان منشی مخصوصا داشتم، ولی بقیه سابقه کار دولتی داشتن. یه معاونم استاد اقتصاد دانشگاه بود که به هر حال مأمور شد در وزارت کار. یه معاونم دیگم کارگراری کارگر پشت چرخ کار ایستاده در اداره دخانیات بود که هوردمش اونجا. و هر ازم از این توضیح که به اینجا کشید این بود که من تنها از وزارت کار 7 نفر رو بردم از بیرون وزارت کار به وزارت کار و تصفیه یا کنارگذاری جز مورد حراست که نام پوششی بود بر سازمان امنیتی که خودشون هم جرأت آمدن بر سر کار نداشتن و خواهشی که از 4 دستیار قبلی کردم که شما استعفا بدید که دست من باز باشه و هیچ کوششی برای فشار آوردن روی اونها هیچ وجه نکردم. خیلی ساده بازنشسته شدن یا خیلی ساده به وزارت خونه قبلیشون قرار گرفتن. حتی وزیر قبلی آقای آریانا رو پشتیبانی کردم ازش که هیچ آسیبی بهش نرسه، چون من دستگاه رو گناهکار و تبهکار میدونستم نه تک چهر. این توضیح ها رو برای اون دادم که بگم که همون کارگران وزارت کار کارکنان وزارت کار بودند که روحیه انقلابی درشون پدید آورده شد، نه اینکه 4 تا جوون بدون داشتن تخصص بدون تجربه صرفاً برای اینکه 2 دفعه تو راه پیمانی های انقلاب شرکت کردن آورده بشن و سرنوشت کارها دستشون. در مورد اینا بگم بعد که دولت اضافه حقوق ها رو کم کرد. البته من تمام مدیر کلی ها رو پستشون رو جا به جا کردم. یکی دوتاشون هم مثل همون کسی که همراهی سرمایه دار اومده بود از کارش برکنار کردم. نه اینکه اخراج یا تصفیه یا پاکسازی هیچ کارهایی به نظر من خلاف هدفهای انقلاب که بعد انجام گرفت. اینها شبان روز کار میکردند بدون اینکه یک شاهی بهشون اضافه کار داده بشه. و این کار کردن در تمام مدتی که من در وزارت کار بودم دنبال شده بود، چون واقعا می دیدند که دشمنی کینه توزی در برابرشون نیست و هر کی کار بکنه جای شایسته خودشو میتونه. به هر حال این از اونجا دامن سخن کشید به اینجا که گفتم باشگاه وزارت کار رو در اختیارشون بذارن، تالار به اون زیبایی رو در اختیارشون بذارن و شروع کردم باشون گفتشون رو تا نوروز ادامه پیدا کرد. از همون شب اول که اینا اعتصاب کردند و در وزارت کار موندن، اونچه که میشد گفتم وسیله آسایش بهشون دادن و خودم هم در وزارت کار موندگار شدم، به جوری که حتی در موقع تحویل من فقط 10 دقیقه آمدم تحویل سال به خونه و برگشتم توی وزارت کار خوابیدم. بعد از گفتگوهای زیاد روز پایان یا 2 روز به پایان تعطیل نوروزی که 5 روز بود پذیرفتن و بعضی هاشون با دادن همون وام چیز و بعضی ها که احساس میشد نیازی ندارن، خودشون هم خیلی سخن از دریافت پول نمی کردن، در سخن از گرفتن کار می کردن، رفتن تا بعض موضوع بررسی دارد. این رو چون نیمه تمام گذاشتم، از ماه فروردین تصویب شد که همه با ماه 100 میلیون یک میلیارد ریال در اختیار وزارت کار باشه
ماهیانه.
ولی این 1 میلیارد ریال تا 6 ماهش که پیش بینی شده بود، این 1 میلیارد ریال حتی نوبت اولش مورد استفاده قرار نگرفت. یعنی بعد از اینکه ضوابط شد تنظیم بشه، واقعا شماره بیکاران اونقدر نبود که ما نیاز داشته باشیم به این بود. در نتیجه حساباش توی وزارت کار هست که مولا درزش نمیره. اگر کوچکتری مولا درزش میرفت، همون هنگام ها سردمداران جمهوری اسلامی هرچه دستشون میامد و هرچه به زبانشون میرسید میگفتن. و هر حال نیاز نبود. یعنی روشن شد اگر با نظم با دشواری رو بشیم، بیکاری به اون معنا در آستانه انقلاب وجود نداشته. یه بیکاری کوتاه مدت به علت اعتصاب ها بوده است و ما نیاز به پشتیبانی مالی است. البته بعد با پیشنهاد نخست وزیر یه نوع کار دیگه، وام دیگه هم داده شد که از طریق وزارت کار داده می شد. اون دیگه از بودجه دولت و کمک هایی که هواداران دولت می کردن به عنوان وام شرافتی به دیپلمه های بیکار، که اون هم خیلی زود کنترل شد و تا من از وزارت کارم آمدم دنبال برخوردم با کارمنده همونطوری که گفتم و خیلی صمیمانه بود. من سعی میکردم از همون آدم ها انقلابی بسازم، نه اینکه اونها رو پرتاب کنم و فرض کنم که انقلابی حتما اون کسیست که 4 تا گام در جریان انقلاب برداشته است. یه نمونه برخورده، یکی از مدیر کلا که اتفاقا از باز شاید چیزهای توطئه ها بود کارش، یه روز اومدن به این گفتن که داره در داخل وزارت خونه اعلامیه پخش میکنه و به شما حمله کرده و به طرز کار وزارت کار هم. گفتم خب ببینیم اعلامیه رو ازش بگیری بزنید توی صندوق اعلان ها، ولی ازش خواهش کنید که شخصا در محیط وزارت خونه پخش نکنه. هر چند تا که تابلوی آگهی داریم بذارید که اصلا خودش به معذرت خواهی افتاد که ببخشید من اشتباه کردم، گفتم نه کسی نمیخواد تو رو با کیفری روبرو کنه که درخواست بخشش. به هر حال برخوردم با دشواری های وزارت کار این چنین بود و فکر میکنم که اشتباه هم نکردم. شسته رفته ترین وزارتخانه ها در پایان آمدنم بود از وزارت کار، البته سبب افزوده شدن اختلاف هام با دیگر جناح های شرکت کننده در انقلاب هم بود. وزارت کارم تا اونجایی که فکر میکنم تا هفته مهر طول کشید. شکل بیرون اومدن هم چنین بود که بعد از اضافه دستمزد به کلی رابطه من و دولت به هم ریخته بود. هم من آماده بودم که کنار گیری کنم، هم آقای بازرگان ته دلش میخواست که من برم، اما چون افزایش دستمزد یه موضوع خیلی پرسر و صدایی بود، دلش میخواست اگر موضوع پس گرفته میشه به دست خود من باشه، نه اینکه چیز. بعد که من حتی پیش امام خمینی بعد از اون جلسه‌ای که گفتم رفتم و استعفا دادم، ایشون هم نپذیرفت. اما در این وسط موضوع کردستان پیش آمد که تهاجمی کردن برای تسخیر کردستان، کردستانی که من هفته اول انقلاب توش رفته بودم به مناسبت دیگری، و این چنین که لازم به لشکر کشی نباشه. به هر حال در واپسین روزهای عقب نشینیشون شیخ عزالدین حسینی و جلال طالبانی از سردشت، چون من رابطه های چیزی داشتم تنگا تنگی با کردها، کردهای این سوی مرز اون سوی مرز، همکنون با کردهای ترکیه، به سختی از اینکه به استقلال هم برسن پشتیبانی میکنم، استقلال کردهای ترکیه ها نکنم. این داشتم، اینا تلگراف کردند به من که آرام نشستی که مردم کرد رو از میان ببرن، و رو نوشته این تلگراف رو داده بودن به برای آقای نخست وزیر. آقای نخست وزیر یا برای آرامش موضوع کردستان یا به هر حال کم شدن شر من از وزارت کار، این رو به من نشون دادن. گفتند که حالا چه میگی؟ اینجا بگم که آقای بازرگان در این تفاوت سلیقه هایی که داشتیم، بعضی پشتیبانی های استثنائی در راستای پیشرفت کار هم از من میکرد. فرض بگیرید روزی که رفت برای نخستین بار به ارتش و از ارتش بازدیدی بکنه، و البته رئیس ستاد اون هنگام گفت، همون هنگام هم شده بود ستاد مشترک ارتش، یعنی رفته بود و کشته شده بود و ناصر فرود رئیس بود، تنها کسی که از وزیرانش دستیارش امیر انتظام همراهش بود، اما تنها کسی که از وزیرانش همراه برده بود من بودم، یا یه شورای امنیت ملی بود که تقریبا یکی دو هفته بعد از انقلاب شروع کرد به تشکیل نشست داشتن که وضع امنیت رو در سراسر کشور زیر نظر داشته باشه، بدون هیچ تناسبی من رو که وزیر کار بودم آقای بازرگان رو اونجا دعوت کرده بودن. در کارا نظر میدادم که این موضوع چی میشه و موضوع چی میشه. خب شاید دستاویز هم میتونست این قرار بگیره که چون در فضاهای کارگری اختشاش یا ناآرامی زیاده، او باید در شورای امنیت ملی باشه. به هر حال وزیر دفاع، وزیر کشور، فرماندهان نیروها غیر از نخست وزیر عضو ثابتش بودن که من را هم شون به عنوان عضو ثابت اونجا پذیرفت. این نامه صحبتش اونجا شد در اواخر شهر و من گفتم که هر کاری از دستم برمیام میکنم. ایشون گفتن بیا برو کردستان و با اینا گفتگو بکن. رفتم با شیخ عزت‌الدین دیدار داشتم، با جلال طالبانی خیلی با هم دوستی هم داشتم از پیش، دوستی تا نظام پهلوی دوستی ندیده، هم دیگر ندیده بودیم ولی با هم دوست بود. بعد از اون بود و زمینه های بازگردوندن آرامش به کردستان فراهم شد. بعد که برگشتم و گزارش رو دادم و هم به ایشون هم به امام، سخن به میان آمد که خب خوبه که همون پیشنهاد آغازم بود، منتها این دفعه پیشنهاد دهنده ایشون بود که شما بشین وزیر مشاور برای کارهای اجرایی بخشهای بیرون از مرکز. منم پذیرفتم چون به گمان خودم کارم رو در چیز کرده بودم، در وزارت کار کرده بودم.